بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اسباب ورشکستگی شرکت ها بود و عرض کردم هدف از این بحثم اینه که ببینیم آیا میشه غیر از حکم وضعی حکم تکلیفی هم اثبات بکنیم. یعنی میشه بگیم که خود ورشکستگی گاهی وقتا جرمه و مثلا کسی که ورشکست شد یا شرکتی که ورشکست شد مرتکب جرم شده، اون شخص را زندان بکنیم یا شلاقش بزنیم. هدف اینه. معمولا که تو فقه هر که مطرح میکنه فقط همون بحث ورشکستگی افراد نه شرکت و فقط هم بحث حکم وضعی، یعنی کیفیت تقسیم مال، ولی بحث جرم بودن رو کسی مطرح نکرده. اون جلسات قبل عرض کردم که یکی از مهمترین سببهای ورشکستگی عبارت است از عدم لیاقت. مدیر یا مسئولین یک شرکت وقتی لیاقت انجام اون کار را ندارند، این موجب ورشکستگی می شود. و لیاقت رو هم معنا کردم که یعنی یا تخصص مدیریت رو نداره یا تخصص اون شغل رو نداره، یا اینکه هر دوتا رو داره ولی کم کاری میکنه، اهمیت نمیدهد. ابتداعا اومدیم یک روایاتی رو خوندیم که دلالت میکرد کسی که رئیس یک گروهی میشه در حالی که بهتر از او در میان مردم هست، چنین کسی خیانت به خدا و پیغمبر و مسلمانان کرده. و یه دسته روایات هم می‌فرمود خیانت حرامه، خیانت کبیره است. این چیزی بود که هفته قبل مطرح می‌کردم. حالا امروز عرض می‌کنم که لو فرض که اصلاً این روایاتی که خوندیم هیچ کدام دلالت نداره، فرض کنیم اصلاً این روایاتو کلاً بگذاریم کنار، یا کسی بگه این روایات موضوعش این بحث نیست، یا کسی بگوید اینها سند نداره، یا به هر علت، اگر که این روایاتو کنار گذاشتیم میشه ادعا کنیم که این مطلب که هر کس لیاقت ندارد و رئیس یک شرکتی شد، این خیانت است و این خیانت حرام است. این دو تا مطلب، این دو قضیه، هر دو از باب قضایایی اند که قیاساتها معها، اینا دلیلش با خودشه، اصلا احتیاج به اون روایات نیست. به عبارت دیگه بعضی قضایا تصورش مساویه با تصدیقشه، فقط به شرط اینکه آدم درست مطلب و تصور بکنه. حالا بس امروز ببخشید این چیزا میشه دیگه، چاره ایم نیست. نه 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 اینه که به شدت مخالفیم که خدای نکرده فقه جدید. این فعلا عرضمونه که یعنی آقایون مطرح نکردند. اگر مطرح میکردند همین رو میگفتند. کسی بیشتر از حق خودش میتونه طلب کنه؟ خودش اشکالی داره دیگه. میگیم که این آقا باعث ورشکستگی شخص دیگه شد، اون شخص هم مالش رو طلب داره، هم میتونه دم این رو مجرم بدونه یا مثلا تقاضای مجازات کنه برش. چه اشکالی داره؟ خب نه 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 مسلمی اصلا تو ذهنشون یعنی خطور نمی کرده، مبتلا بهشون نبوده از این بابه. بله حالا یه چند تا قصه و داستان اینا عرض میکنم. فعلا فقط نمیخوام به این قصه ها تمسک بکنم، این قصه ها برای این که ببینید این قضیه قیاساتوها معها هست یا نه، دلیلش با خودشه، هر دوتاش. بله بله هر دوتا. این ضروریات ناستون اولیش فطریات هست که هر دوتاش. بینید این عبارت حاشیه مولا عبدالله، این ضروریات ناستون اولیش فطریات. یه وقت توی یک کشوری معاون رئیس جمهورش رو گرفتن، این جاسوس آمریکا بود، بعدم هیچی معلوم نشد که این با آمریکا رابطه داشته. بهش گفتن اعدامت که میکنیم، ولی فقط بگو چه جوری جاسوسی میکردی. گفت جاسوسی من این جوری بود، آمریکا گفته بود که هیچ خبری به من نده که بگن که جاسوسی کردی یا گیر بیافتی، هیچ خبری به من نده، ولی فقط این کارا بکن، آدمای ضعیفو بگذار سر کارای مهم. منم همین کارو کردم، کشور یوگسلاوی هم اصلا حکومت سرنگون شد با همین. یعنی این خیلی روشنه که آدم ضعیف را سر یک کار که لیاقتشو نداره، تواناییشو نداره، باعث از بین رفتن اون کار میشود. این خیلی بدیهیه. یعنی ای کسی اینو تصور بکنه که چجوری شرکتی قوامش به اون مدیر عاملشه، به اون مسئولشه، و اون مسئول اگر که نتونه این شرکت رو جمع بکنه، نتونه اینو تو دست بگیره، همه ضرر میکنن، همه سهامدارا برشکست میشند. پس اصل مسئله بدیهیه، واضحه. حالا اون چه که مهمه این دو سه تا نکته است که عرض میکنم. نکته اول اینه که آیا سهامدار بودن یا سهامدار نبودن مدیر عامل دخالتی در این مسئله دارد یا ندارد؟ بعضی شرکت ها برای اینکه مدیر عامل باعث ورشکستگی نشود، از اول شرط میکنند که مدیر عامل باید سهامدار نباشه، عضو شرکت نباشه، فقط حقوق بگیر باشه. از بیرون یه نفر رو میارند رئیس اینجا میکنند، خودش هم حق ندارد سهمی از سهام داشته باشه. مثلا تو بورس معمولا این کارا رو میکنند، میگن اونی که رئیس بورس خودش نباید سهامی توی بورس داشته باشه. بعضی شرکت ها دقیقا برعکس، دقیق برعکس، یعنی از اول اصلا شرط میکنند مدیر عامل باید کسی باشه که خودش سهام دار باشه، که خودش دلسوزی مال خودش هم داشته باشه. چون بعضی وقتا اگر که خودش سهام دار نباشه، دلش به حال مال مردم که نسخته، میگه ورشکست شدن که بشن. بعضی ها اومدن اون طرف رو گرفتن، میگن که سهامدار نباشد که نتونه چیزی برای خودش جلب منفعت کنه. بعضی ها گفتن که باید سهامدار باشه که نتونه ضرر بزنه به شرکت، چون اگه به شرکت ضرر بزنه به خودش ضرر زده. یعنی هر دو جورش هست، ولیکن هیچ کدام اینها مشکلی رو حل نمی کنه. حالا من اول یه مثال میزنم، بعد نمونه هایی رو عرض میکنم که بینی هیچ کدام این دوتا تأثیری ندارد. رئیس یا مدیر عامل سهامدار باشد یا سهامدار نباشد، تأثیری ندارد در اینکه عدم لیاقت او موجب ضرر میشود، موجب برشکستگی میشه. مثال این که سهامدار باشد و نباشه، مثل این که یه هواپیمای نظامی با یه هواپیمای مسافربری رو در نظر بگیرید. این هواپیماها صندلی پران دارن دیگه، که وقتی خطر پیش میاد خلبان میزنه از هواپیما میپره بیرون که هواپیما طوری شد خودش طور نشه. هواپیماهای نظامی اینجوریه که خلبان میپره بیرون، هواپیمای مسافربری هم باید اینجوری باشه که نتونه بپره بیرون. اصلا باید اینجوری باشه که نتونه بپره بیرون. این که هیچ تأثیری نداره در این که ما بخوایم بگیم که خلبان مثلا مقصر هست در سقوط هواپیما یا مؤثر نیست، تفاوتی نمیکنه. چون هواپیمای نظامی باشه که میتونه بپره، چه این مسافربری که نمیتونه بپره، ایناش فرقی نمیکنه. اما علت مسئله فقهی، دلیل مسئله فقهی که سهامدار بودن و نبودن تأثیری ندارد، علتش اینه که شهید ثانی رضوان الله علیه در یکی از کتابهاش فرموده اجماع عقلا بر این است که هر کس حسود باشه حسادتش موجب خرابی عالم می شود. دوباره یه مقدار جلوتر که میره می فرماید که حسودی موجب فساد عالم می شود. گاهی می گوید حسادت باعث می شود یهلک الحرث و نسل. ادعای اجماع هم کرده، البته حالا عبارتش اینجوریه، اجماع همه عقلا. اجماع همه عقلا دیگه اون اجماع اون اصطلاح چیزی نمی شه، مثلا سیره عقلاییه. یعنی سیره همه عقلا بر این است که قبول دارند که کسی که حسود باشه موجب ضرر دیگران می شود. گاهی یک کسی که لیاقت نداره یا حسادت داره، حسوده، میخواد به مردم ضرر بزنه، میخواد این سهامدارها را برشکست کنه. گاهی کسی میخواد مردم رو برشکست کنه، حاضر خودشو برشکست بکنه که اینا برشکست بشوند. اینجور آدم هایی هستن دیگه. مثلا این تو کتاب های اخلاقی که خیلی زیاد هست، تو کتاب های اخلاقی داستانی ها نقل میکنن که یک کسی رفت یه عبدی رو خرید، خیلی هم به این عبد خودش خدمت میکرد، با اینکه عبد باید به این خدمت کنه ولی این به عبد خدمت میکرد. این عبدم همش میگفت بابا مثلا من باید بر تو چای بیارم، تو بر من چای میاری؟ این میگفت که نه، من یه کاری بات دارم بعدن میگم. و بعد از مدتی یه شبی به این عبده گفت که ببین این همه من بهت خدمت کردم برای این یه کار، امشب منو ببر رو پشت بام همسایه، من میخوابم سر منو ببر. هدفش هم این بود که منو رو پشت بام همسایه سر ما ببر، فردا بلند میشن دنبال من میگردن منو پیدا نمیکنن، ببینن رو پشت بام همسایه همسایه رو بگیرن به جرم قتل من. تو هم همین که سر منو بریدی فرار کن برو، تو برو تا همسایه به جرم قتل من گیر بیفته. البته اونم همین کارو کرد، ولی فردام که اومدن همسایه رو بگیرن این اومد گفت که بابا نکشید همسایه را، کار من بود، این حسود بود، حسود بود میخواست به همسایه ضرر بزنه، این به ذهنش اومد که خودشو اینجوری به کشتن بده. پس بعضی آدم ها این کارو میکنند، یعنی حاضر سرمایه خودشو نابود کنه برای اینکه به کسی دیگه ضرر بزنه. حالا هرچی هست ولی وجود داره دیگه. این قصه که گفتم این خیلی تو کتاب های اخلاق ذکر شده سا، که هدفم با این قصه این بودا با این مثال این بود. بله همین، یعنی اگر کسی حالا تو این مثالم تردید کنه، این انتحاری ها که آقا می فرماد، یعنی داعشی ها، حاضر به خودش ضربه بزند که به کسی دیگه ضربه بزنه. الان توی مثلا الجزایر متاسفانه این کارا رو میکنن دیگه، میگن که منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله 3 تا پله داشت، این انتحاری ها این داعشی ها توی الجزایر میرن توی مسجد میبینن منبر 4 تا پله داره یا 5 تا پله داره، موقعی که هیچ کس تو مسجد نیست یه بمب به خودش میبنده میره زیر منبر منفجر میکنه. بله اینقدر آدم بیعقل پیدا میشه دیگه، که حالا مثلا بگو بمب رو بگذار زیر منبر منفجر کن دیگه، خودت چرا میکشی؟ پس این وجود داره، یه نمونه عینی خیلی زیادم داره که کسی حاضره به خودش ضربه بزنه برای اینکه به دیگران ضربه بزند. پس گاهی وقتا یک آدمی ممکنه سهام دار باشه، در این حال باعث افلاس یا ضرر دیگران بشود، گاهی هم ممکنه که سهامدار نباشد و باعث ضرر دیگران بشود. در هر دو صورت این مواردی که الان دارم عرض میکنم، نتیجهش اینه که چنین شخصی هم حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی، هم بدهکار میشه هم ضامنه و هم مجرمه و میشه مثلا زندانش کرد. خب به هر حال این تا اینجا یکی از اسباب افلاس شرکت، و اما سبب دوم، سبب دوم از اسباب ورشکستگی شرکت، یعنی تا اینجا نتیجه این شد که حتی اگر اون روایاتو کار نداریم اصل مسئله درسته. دومی سبب از اسباب افلاس نه از باب این که خب شارم خودش رئیس و غلاست. دومین علت اینه که حالا به فارسی مثلا میگیم ریخت و پاش یا اسراف یا مثلا یخسمون مال الله خزمت الابل نبتت الربیع، همینایی که توی خطبه شقشقیه نهج البلاغه است، کسی این شطور بیفته روی مال بیت المال هرچی میتونه بخوره. وقتی یه شرکتی تأسیس میشه، مخصوصا اون ماهای اول تأسیس شرکت، اگر که این مدیر عامل یا مثلا کارگزاران شرکت بنا کنند حقوقهای بالا بگیرند، حقوقهای نجومی، یا مثلا به افرادی هدیه بنا کنند بدند، هدیه های مثلا کلان، این یکی از شاید یه موقعی یه آماری من یه جا خوندم، فکر میکنم تو آمار گفته بود 44% علت ورشکستگی شرکت ها این عامله. یعنی 44% شرکت هایی که ورشکست شدن اینه عاملش. در اینکه رئیس یک جایی میتونه در یه حدی هدیه بدهد، یا خودش مثلا در یه حدی میتونه تصرف بکنه، اینا شکی نیست. مثلا فرض کنید که حالا بعضیا مقدس بازی در میاره، میگه این خودکار خودکار بیت المال است، یه شماره تلفنم با این ننویسی، دو تا خودکار میذارن تو اتاقشون، میگه با این خودکار خودکار بیت المال، اون یکی هم خودکار شخصیمه، شماره تلفن میخواد بنویسه با اون خودکارش. این جو آدمو که معمولا اهل کلک و دغلند، میخواد سر مردم کلا بگذارد، هیچ اشکالی نداره کسی که مثلا رئیس یه اداره است با یه خودکارم یه چیز شخصی برای خودش بنویسه، این اشکال نداره. یا در یک حدی هر کسی که رئیس یه جایه میتونه یه تصرفات شخصی یا یه استفاده های شخصی از اموال بیت المال یا از اموال شرکت بکنه. معمولا اصلا ماشین اون شرکت یا اون اداره معمولا مال اینه که رئیس رو با این ماشین ببرندش تا خونشون رو بیاد. این کار استفاده شخصی این مقدار طوری نیست، البته مشروط به اجازه رئیس بالاترشه، ولی بیش از این کسی بخواد استفاده بکنه از اموال شرکت، عرض کردم مخصوصا تو ماهای اول این موجب ورشکستگی می شود. دلیل این که این موجب ورشکستگی می شود همین واقعیت خارجی، همین که عرض کردم 44% شرکت های ورشکسته علتش این بوده. شرکتی که هنوز خودش به درآمد نرسیده، مدیر عامل بنا کنه حقوق زیاد بگیره، حق جلسه برداره و حق نمیدونم ماموریت بگیره و حق فلان بگیره، اینا شرکت رو به ورشکستگی میرسن. اون که هنوز شرکت پا نگرفته، هنوز به درآمد نرسیده، اینم یک عامل برای ورشکستگی، که اینم باز این همون بحث قبلیه، هم احکام وضعی داره هم احکام تکلیفی. و همینطور جزء این بخش مثلا استفاده های حرام، استفاده های حرام که حالا دیگه استفاده های حرام مثالش دیگه خیلی زیاده. تو فقه تنها موردی که شاهد بر این استفاده های حرام داریم، تنها موردش همون مسئله نجش که تو مکاسب بود، یه نفر چیزی را نمیخواد بخره اما قیمت رو بالا میبره که دیگری کلا بره سرش و بخره، این همین این یه مورد رو تو فقه داریم. اینم شد یک عامل برای ورشکستگی شرکت ها. چند تا عامل دیگم هست اینجوری، عامل هایی که خارج از اختیار انسانه. این انسانم که میگم یعنی مرادم همین مدیر عامل یا مسئول شرکت ها. یه عواملی هست موجب ورشکستگی شرکت میشود، عوامل خارج از کنترل. مثلا فرض کنید که توی اقتصاد، تو تجارت، معمولا هر کسی بنایش بر کتمانه. شرط تجارت همینه دیگه. تو تجارت معمولا هر کسی نمیگذره دیگری بفهمه که من کالا رو از کجا خودم میخرم و میارم به شما میفروشم. اینو معمولا تاجرها از اسرارشونه، یا اینکه من چجوری جنس را میفروشم، چون میگه اگه بگم که از کجا من میخرم که خب این خودش میره از اونجا میخره دیگه، چرا از من بخره؟ چون من که میخرم میخوام یه چیزی بکشم روش رو بفروشم، اگر اینا بفهمن من از کجا میخرم خب میره همونجا. یعنی اینکه تاجر یه جنس رو از کجا میآورد و چگونه میفروشد، اینا رو معمولا جز اسرار تجاره. اسرارشون هم به کسی خب نمیگن. در یه حدیش هم ما میپذیریم توی فقه ها، که حالا بعد نمونه های بعدن عرض خواهم کرد، ولی الان عرضم اینه که گاهی این تاجر تحت تأثیر یه عوامل خارج از کنترل خودشه، این باعث ورشکستگی میشه. سیل میاد، زلزله میاد، قحطی میاد، اینه که عوامل خارج از کنترله. در این جور موارد که وقت میخواییم بگیم که مدیر عامل ضامن ورشکستگی نیست. گاهی علت ورشکستگی مثلا فشار بیرونیه، یه شرکت دیگه به این شرکت، چون هر شرکتی میخواد رقیب خودشو از صحنه بیرون کنه، گاهی اینا عامل ورشکستگی میشه، اون شرکت به این شرکت ضرر میزنه، که اینجوری هم خیلی زیاد هست تو دنیا. الان مثلا همین الان توی قم مثلا الان این چیز داره اتفاق میفته دیگه، این فروشگاه های بزرگ دارن این فروشگاه های کوچیک رو ورشکست میکنند. یعنی خیلی فروشگاه های کوچیک به خاطر وجود فروشگاه های بزرگ خود به خود ورشکست میشند. دیگه مردم میرن از اون فروشگاه بزرگ هرچی میخوان میخرند، از این فروشگاه سر خیابون و سر کوچه دیگه کس چیز نمیخره، اینا ورشکست میشن. این چیزا توی تجارت و تو شرکت زیاده. اینها رو باید بگید در یه حد متعارفش، در یه حد متعارف اشکالی ندارد، بیش از حد متعارف اشکال دارد. مسئله شرعیش اینجوری باید مطرح بشه. این دقیقا مثل این که هر کسی جنسی رو میخواد بفروشه، جنس خودشو تعریف میکنه، تزیین هم میکنه، یعنی این ویترین مغازه اصلا برای همینه دیگه، کالا رو قشنگ جلوه بده که مردم بخرند. در یه حدی کالای خودشو زینت ببخشه طوری نیست، از یه حد بیشتری زینت ببخشه تدلیسه و حرامه. همینجور که تو بحث تزیین کالا میگیم در یه حدی طوری نیست، بیشترش طوری هست. مثلا فرض کنید تبلیغ یه کالا تو تلویزیون در یه حدیش اشکال نداره، اما از یه حد بیشتر دیگه جایز نیست، کلا میره سر مردم. اینجا هم همینطور باید بگیم در یه حدی یک شرکت بخواد کار بکنه که دیگری از صحنه خارج بشه اشکال نداره، در یه حدیش اشکال دارد دیگه. اینش دیگه ضابطه‌ای نمیشه به دست دادا، یه امر اقلایی و عرفی و تابع عرف تجاره. بله خب میپذیرم. الانم دارم نبین اول، ولی الانم دارم اینو میگم که شهر اینجا بنای اوغلا رو قبول داره، بنای اوغلام اینه، در یه حدی تزیین حلاله، در یه حدی حرامه. یه کسی میخواد کالاشو بفروشه داره تعریف میکنه، زبون چرب و نرمی داره کالا رو تعریف میکنه، در یه حدیش اشکال نداره، بیش از یه حدش کلا گذاشتن سر مردم حرامه. اینجا هم همینجوره دیگه. نه گفتم این دیگه امر اوغلاییه، نمیشه ضابطه‌ای که نداره که بگم چقدر تعریف جایزه چقدر حرامه. این خیلی مشکله. فکر نمیکنم هیچ جای دنیا هم کسی بتونه ضابطه بر این مطلب که حالا میگم مشخص کنه. همه هم اینو میدونند، عملم میکنند، قابل بیانم نیست. شما یه مغازه دار باشید، جنسی میخواید بفروشید، باید یه حدی در برابر چونه مشتری مقاومت بکنید، در یه حدی هم نباید مقاومت کنید. ضابطش هم هیچ کس نمیتونه بیان کنه، همم بلدند. اگه مشتری میاد هی چونه میزنه، شما نمیشه که هی هر چونه میزنه قیمتو بیاری پایین، که چون اگه این کار بکنیم اصلا مفتی میبره این جنسا و شما همون یه روزه برشکست میشی. در یه حدی با یه چونه یه مشتری را در برابرش وایسید، در یه حدی هم باید کوتاه بیاید، چون اگه کوتاه هیچی نیاد مشتری را دست میدید. حالا چه ضابطه‌ای داریم که هم مشتری را از دست ندم، مشتری نره جای دیگه، همین از من بخره، و در چه حدی هم باید در برابر مشتری صف وایسم دیگه کوتاه نیام؟ ضابطه‌ای که نمیشه بیان کرد، ولی یه امر اوغلاییه، همه هم اینو قبول دارند. در یه حدی مشتری رو باید حفظش کنیم، در یه حدی هم باید برش کوتاه بیایم، یه جام کوتاه نیاییم، ضابطم نداره، اما یه امر اوغلاییه. اینجا تو بحث خودمونم همینطوره، تو بحث خودمونم گاهی یک شرکت بزرگی سبب ورشکستگی این شرکت میشود، اونجا مدیر عامل این شرکت ورشکسته مسئول نیست، اما اون شرکت بزرگه که اینو ورشکستونده، اونو بعد بحث میکنیم که او زامنه یا نه. و صلی الله علیه.